روز بخیر، سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با رادیو اقتصاد. دعوت میکنم شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ باشید. اقتصاد و فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، در خدمت جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستیم. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر صبوری، سیاست‌های کلی نظام در رابطه با تولید ملی چه سیاست‌هایی هست؟ لطف می‌کنید کمی در این مورد صحبت کنید.
تولید، کار، سرمایه، همه اینها سرمنشأ حرکت و پویایی اقتصادی هستند. چرا که تا دو جامعه ای تولید نباشه اقتصاد پویایی نداره و تا کار حمایت نشه انگیزه ای برای سرمایه گذاری نیست و تا سرمایه بومی شکل نگیره هیچ پشتوانه محکمی ما برای تولید نخواهیم داشت، که این سرمایه ایرانی هستش که در هر شرایطی در کشور موندگار و سرمایه همراه با ارق ملی هستش که به تولید شتاب میبخشه.
بله.
پس این سه عامل نه تنها یک سیاست، که تنها راهکار برای ادامه حرکت قطار اقتصادی کشور در شرایط فعلی.
بله. وای دکتر صبوری، در راستای حمایت از تولید چه اهدافی تعیین شده و چه مقدار از اون محقق شده؟ توضیح میدی؟
بله. حمایت از تولید در قالب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهاست، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، گسترش اقتصاد دانش بنیان و استفاده از منابع ارضی با تاکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی هستش، همراه با ثبات ارزش پولی. ببینید، همه اینها مواردی هست، بخشیش هستش که من خوندم خدمتتون، همه اینها مواردی هستش که اگر دقت بکنیم هم حقوق تولید کننده و هم حقوق مصرف کننده رو توامان در بر میگیره، چرا که منافع هر دوتا به هم گره خورده هستش. اگر حقوق مصرف کننده تأمین نشه، تقاضا برای اون تولید از بین میره و تولید کننده هم به تبع اون دچار ضرر و زیان میشه و پایدار نیست تولیدش.
بله.
پس بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وریه. این قدرت رقابت یعنی چی؟ یعنی قدرت رقابت افزایش پیدا کنه. چه زمانی قدرت رقابت افزایش پیدا میکنه؟ زمانی که قیمت محصول مناسب باشه و کیفیت محصول بالا باشه، یا جایی که استفاده از منابع ارضی با تاکید بر نیازهای تولید ملی هستش. منابع ارضی منابعی هستش که کشور از راه‌های مختلفی به دست میاره. پس چه بهتره ما اگر بخوام این منابع ارضی رو ارزش افزوده بهشون بدیم؟ تنها کار و بهترین کار حمایت از تولیده، یعنی تزریق این منابع به بخش تولید. اونجا هستش که این منابع ارضی ارزش افزوده پیدا میکنه. ما اگر به خاطرم میاد بیش از 10 سال پیش بود، مقام معظم رهبری فرمودن ما باید اقتصادمون به سمتی بره که 1 ریال هم به درآمد نفتی متکی نباشیم. یعنی این یعنی یک اقتصاد مولد. در این 10 سال اخیرم ایشون توصیه های مؤکدشون در زمینه های اقتصادی بوده و همشون هم در جهت استقلال اقتصادی، پویایی اقتصادی و جدا شدن اقتصاد ما از متکی بودن به درآمدهای منابع زیرزمینی هستش. پس بهترین ما که الان داریم از این منابع استفاده میکنیم، بهترین استفادهش میتونه همون تزریقش به بخش تولیدی باشه که چو صد آمد نود هم پیش ماست.
بله.
وقتی که تولید باشه کار هم وجود خواهد داشت و به تبع اون سرمایه ها جذب تولید میشن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز، لحظاتی تأمل بفرمایید. برمیگردیم با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ، در خدمت شما خواهیم بود. بسیار خوشحالیم که توفیق همصحبتی با شما نصیب من و همکارانم شده. دوستان، برنامه اقتصاد و فرهنگ رو میشنوید با موضوع سیاست‌های کلی تولید ملی در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر صبوری، مدرس دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستیم. آقای دکتر، با توجه به مواردی که مطرح کردید، چه اقداماتی در راستای حمایت از کار باید صورت بگیره؟
بله، من دوباره مراجعه میکنم به دستورالعملهایی که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده. یکی از مهمتریناش توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت. ببینید چه زمانی یک نیروی کار میتونه بهره‌وریش افزایش پیدا بکنه؟ وقتی که انگیزه داشته باشه. چه زمانی انگیزه درش ایجاد میشه؟ زمانی که مهارتی وجود داشته باشه و خلاقیت. دقیقاً سه عاملی هستش که در راستای تولید میتونه نقش خیلی عمده‌ای داشته باشه، یعنی انگیزه، مهارت و خلاقیت. یعنی هر کدوم از اینها وجود نداشته باشه، اون پیشرفتی که ما از تولید انتظار داریم، از تولید به شکل کامل، نه یک تولیدی که روز اول و روز پایانش یک جور باشه، تولیدی که همراه با تغییر، همراه با بهینه‌سازی، همراه با ارتقا یافتگی هستش،
پیشرفت
و ارتقا یافتگی هستش. اون پیشرفت حالا میتونیم نیاز بازار، پیشرفت بر اساس ارتقا، بر اساس نیاز بازار باشه، بر اساس حتی نیاز بازارهای جهانی باشه، بر اساس همه اینها. پس یکی از مهمترین عواملش میتونه انگیزه باشه که اون نیروی کار بایستی درش ایجاد بشه، یعنی افزایش انگیزه در نیروی کار، مهارتی که اون نیروی کار باید داشته باشه و خلاقیت. یعنی شما خودتون دقت بکنید، انگیزه و خلاقیت دو تا چیز جدا نشدنی هستند که مهارت میتونه اینها رو تکمیل بکنه. یکی دیگه مواردی که ایشون اشاره داشتن، ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و بازار کار هستش. یعنی اینکه بازار کار شناخته بشه، مطالعه بشه روی بازار کار، روی نیاز جامعه، روی نیاز بخش تولید، روی نیاز بخش بازرگانی، روی خدمات بده. این هم همون سرمایه انسانی هستش که در راستای تولید ملی داره فعالیت میکنه. پس سرمایه انسانی لزوماً چند رشته خاص نیست، همه تخصص ها میتونن در راستای تولید ملی نقش آفرینی بکنن. دوباره یکی از مواردی که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم، تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستش. چرا که زمانی ما میتونیم حد اکثر سرمایه رو جذب کنیم که تنوع سرمایه پذیری وجود داشته باشه، یعنی قدرت انتخاب سرمایه گذار با توجه به سلایق مختلف این سرمایه گذارا بالا بره، یعنی به وجود آمدن بستر مناسب برای سرمایه گذاری همه بخش ها در اقتصاد کشور.
متشکرم آقای دکتر صبوری از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، لطفا ما را همراهی بفرمایید با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ. در بیانات رهبر معظم انقلاب، موارد بسیاری از تاکید ایشان بر ضرورت ارتقای توان تولید داخلی و بی‌نیازی از خارج به چشم می‌خورد. این بی‌نیازی به معنای ارتباط نداشتن با دیگر کشورها نیست، بلکه به معنای توانایی تولید و خودکفایی است. ویژگی‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران مثل موقعیت ویژه سوق‌الجیشی، برخورداری از منابع عظیم انرژی، توان تأثیرگذاری در منطقه حساس خاورمیانه، پهناوری و جمعیت زیاد از جمله وجوه ممتاز قدرت ایران در مقایسه با دیگر رقبای منطقه‌ای در راه رسیدن به افق‌های ترسیم شده در چشم‌انداز 20 سال است. اما در راه رسیدن به این چشم‌انداز لازم است تا موقعیت کشورمان در همه حوزه‌ها و از جمله حوزه اقتصاد ارتقا یابد. در این بین توان تولید داخلی یکی از وجوه اصلی ارتقای قدرت کشورمان به ویژه در بخش اقتصادی برای نیل به این اهداف به شمار می رود. حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود تا توان تولید محصولات راهبردی در کشور افزایش یابد که در صورت تحقق این مهم وابستگی در بخش کالاهای اساسی به خارج از مرزها کم خواهد شد و در نتیجه قدرت چانه‌زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می رود، چرا که برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد هجوم طرف‌های خارجی است، خودکفایی در تامین نیازهای داخلی یک ضرورت غیرقابل کتمان و یک برگه برنده است. به لحظه‌های پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ نزدیک شدیم. آقای دکتر صبوری، به عنوان آخرین سوال، به چه نحوی میتونیم حمایت از تولید رو به عنوان یک خط مشی اقتصادی نهادینه کنیم؟
همونطور که خدمتتون گفتیم، هر جامعه برای رشد و حرکت در اقتصاد ملزم به این هستش که این عامل رو به صورت راهکار خودش قرار بده و با توجه به این سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، حرکت رو به جلو زمانی شکل می‌گیره که این دستورالعمل‌ها به صورت قوانین شکل بگیره، یعنی به صورت یک شکل قوانین مدون تهیه بشه که بخشش هم در سال گذشته انجام شده و مجریان بر اساس اون قوانین و بر اساس اهداف اون قوانین رو اجرا بکنن و ناظران ایجاد کننده تولید و کار لازم و ملزوم هم هستند و در پایان سرمایه ایرانی هستش که میتونه در هر شرایطی در اقتصاد کشور حضور داشته باشه. سرمایه ایرانی هستش که میتونه وارد حوزه‌های خطرپذیر در سرمایه گذاری ها بشه و بتونه اقتصاد ما رو به سمت جلو و به سمت پیشرفت و ارتقا حرکت بده انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر صبوری از حضور گرم و صمیمانه شما در برنامه این هفته اقتصاد و فرهنگ. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ساعت و لحظه‌های بسیار خوب و خوشی رو در این روزها برای شما آرزو می‌کنیم. به امید همراهی شما با برنامه‌های آینده، همه شما دوستان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلمون. بچه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده ای.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی میگه؟ فسن و یسر اول الیسر. او را برای پیمودن راه های بهتر آماده میکنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام، کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. شما می توانید نظورات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. معاونت صدای رسانه ملی پویش به عشق علی علیه السلام. بیایید سفره‌دار مولایمان امام علی علیه السلام باشیم.
ای نور چشم عقل و جان، بر تخت دل سلطان تویی، چون صد هزاران ماه و خور بی آسمان تابان تویی، صورت تویی معنا تویی پیدا تویی پنهان تویی. مولا علی مولا، مولا علی مولا، یا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا،
یا علی
مولا علی مولا،
علی ماه ملی ماه صبوران، نکه از عشق تو غرق سرورم، اگه جزرت بشم مرداب حسرت، اگه مدت بشم دیریای نور. مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، کریم درگاه علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، کریم درگاه علی. چشمات زهر عاشورا مدیدم، غمان حضرت زهرا مدیدم، به تصویر خوش تو خیره بودم، میان دیده ها دیریا مدیدم. مولا علی مولا، یا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا، یا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا. یه شرح بی نهایت یا علی جان، تو دستت بیرق سبز محمد، علم دار ولایت، یا علی جان، یا علی جان.
علی دیدم، علی در خواب دیدم، علی در مسجد و محراب دیدم، علی دیدم سفر بر دلش پیشا پیش تو دل می دویدم، می دویدم،
به جسمم جنت آره هنو به ای مستمندان نونت آره هنو وقتی اتاد ای که نسیمی صدا تسوی نخلستانت آره صدا تسوی نخلستانت آره مولو علی مولو علی مولو علی مولو علی مولو علی مولو علی جلیون دریم مولو علی
ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
رونمایی از خودروهای اقتصادی تولید داخل در مرداد.
تشدید نظارت بورس بر فعالیت کارگزاران.
و عرضه اسکناس‌های جدید 1000 تومانی و 2000 تومانی به بازار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
من هم طیبه ارمی هستم.
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعتهای 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در 28مین سفر استانی دولت به استان کرمانشاه رفت تا ضمن بازدید از طرح‌های راکد و تعطیل این استان تصمیمات لازم را برای حل مشکلات کرمانشاه بگیرد. آقای رئیسی در نخستین برنامه به شهر سرپل ذهاب رفت. رئیس جمهور قرار است از مناطق زلزله زده بازدید و در جریان آخرین وضعیت بازسازی منطقه قرار گیرد. دیدار با قشرهای مختلف مردم سرپل ذهاب و کرمانشاه، نشست با ایثارگران، نخبگان و خانواده شهدا، برگزاری شورای اداری، دیدار با علما و برگزاری نشست خبری در پایان سفر از مهمترین برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به کرمانشاه خواهد بود.
دیوان محاسبات اعلام کرده در بررسی احکام مرتبط با قانون بودجه در دو ماهی اول سال تصویب نشدن بیش از 80% آیین‌نامه‌های اجرایی احکام از مهمترین موارد انحراف از اجرای بودجه 1401 ارزیابی شده است. دیوان محاسبات تاکید کرده در بررسی تفریق بودجه، یعنی بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای بودجه، نظارت انفعالی جای خود را به نظارت فعال داده است.
چیزی شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. گزارش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون بودجه که پیشتر فقط سالانه می‌آمد و شرح خطاها و انحراف‌ها وقتی دست مجلس می‌رسید که کار از کار گذشته بود. حالا دیوان محاسبات رویکرد جدیدی پیش گرفته. فرآیندی که در آن نظارت انفعالی بر اجرای بودجه جایش را به نظارت فعال داده. آقای صفایی نسب مشاور رئیس کل دیوان محاسبات میگوید
هیچ دوره‌ای نداشتیم که دستگاه اجرایی مکلف بشه عملکرد تبصره‌های خودش رو دو ماه به دو ماه به دیوان محاسبات ارائه بده.
تازه ترین نمودش گزارش دو ماهه تفریق بودجه امسال با بررسی عملکرد حدود 4000 دستگاه اجرایی. آقای صفایی نسب مشاور رئیس کل دیوان محاسبات میگوید
احکامی که مهلتشون یا ماهانه بوده یا تا پایان اردیبهشت ما مهلت اجرا رو داشتن انتخاب کردیم.
از میان این احکام 50%شان اصلا اجرا نشده، 40% ناقص و فقط 10% احکام کامل اجرا شده. یکی از مهمترین عوامل کثرت احکام اجرا نشده یا ناقص وضعیت تصویب آیین‌نامه اجرایی احکام بوده. مشاور رئیس کل دیوان محاسبات میگوید
17 تا آیین نامه باید تا پایان اردیبهشت به تصویب وزیران میرسید. از این 17 تا 3 تا تا پایان اردیبهشت تصویب شده بوده.
این گزارش از نقاط قوت عملکرد مالی دولت هم گفته. مشاور رئیس کل دیوان محاسبات میگوید
تونسته از درآمدهای عمومی از سهم 50% بودجه 86% رو تامین کنه، یک نقطه قوتی بوده در وصول درآمدها.
این رویکرد نظارتی برخط با جلوگیری از تداوم انحراف از اجرای قانون میتواند جای مهمی از اقتصاد اثر خود را نشان دهد. آقای اکبری مدیر کل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات میگوید
درآمدها به موقع محقق بشه از محل اموال مازاد دولت، این خودش باعث میشه که تورم کاهش پیدا بکنه.
و اما ابزارهای دیوان محاسبات برای ضمانت اجرای گزارش تفریق دو ماهه. آقای بزپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور میگوید
اگه مدیری اصرار کرد بر ادامه اون انحراف، خب ارجاع میدیم به دادسرا.
کارشناسان در وصف رویه جدید ارائه گزارش تفریق بودجه میگویند سازوکاری که نمیگذارد هزینه قانونگریزی برخی دستگاه‌ها را جامعه بپردازد. فاطمه راهنما، خبرگزاری صدا و سیما.
خودروهای اقتصادی جدید اوایل مرداد رونمایی میشوند. معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت با اعلام این خبر گفت از صدور 8 فرمان رئیس جمهور برای سامان گرفتن صنعت خودرو حدود 4.5 ماه می گذرد.
اسفند 1400، رئیس جمهور در بازدیدی سرزده از ایران خودرو 8 فرمان برای صنعت خودروسازی کشور صادر کرد.
باید مسئله ساخت خودروی بیکیفیت کاملا متوقف بشه.
فرمان اول در خصوص ارتقای کیفیت و افزایش ضمانت خودروها بود. فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت:
بعضیشون در همون مقطعی که ابلاغ شد خب قابل اجرا بود، مثل گارانتی که از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا کنه.
افزایش 50% تولید خودرو و ایجاد شفافیت در عرضه هم از دیگر دستورات رئیس جمهور بود که منجر به راه اندازی سامانه فروش یک پارچه شد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت:
به جای اینکه مثلا فرض کنیم 15000 تا 15 روز یا 5000 تا 15 روز، الان اتفاقی که میفته بین 200 تا 300 هزار تا تو هر دوره میتونه خودرو بیا تخصیص پیدا بکنه.
در فرمانی دیگر بنا شده بود خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و تحویل مشتری شوند. فاطمی امین میگوید
تو دی 170 هزار خودرو در کف کارخونه بود. خب این کاهش پیدا کرد، امروز ما به 42 هزار رسیدیم که دیگه حد معموله.
رفع موانع واردات برای شکستن انحصار هم از دیگر دستورات رئیس جمهور بود که وزارت صنعت میگوید باز شدن گره این کار در دست هیئت دولت است. منوچهر منطقی میگوید
واردات رو هم ما یه برنامه جامع تهیه کردیم، منتظر هستیم که در واقع ابلاغش از مصوبش از هیئت دولت بیاد.
توقف تولید خودروهای قدیمی فاقد استانداردهای لازم دستور دیگر رئیس جمهور بود. اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد:
تیبا 1 و تیبا 2 و سمند از این خودروهایی بود که از دستور خارج شد.
رئیس جمهور همچنین 6 ماه فرصت داده بود تا شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شوند. منوچهر منطقی میگوید
نامه‌ای که آقای رئیس جمهور نوشتن تا آخر شهریور فرصت دارن که این بحث واگذاری مدیریت به بخش خصوصی یا بگیم خصوصی سازی مدیریت توی شرکت‌های خودروسازی بیاد و انجام بشه.
فرمان مهم دیگر ابراهیم رئیسی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بود که ظاهراً این دستور هم معطل تأمین اعتبارات است.
در مراحل آخرین رایزنی ها در سازمان برنامه هستش که اون بیاد ابلاغ بشه دیگه. نوسازی ناوگان خودروی فرسوده که 167 هزار تا است میاد و کلید میخوره.
در خصوص تولید خودروهای برقی هم روی کاغذ طرح‌هایی کشیده شده ولی هنوز خبری از محصول نیست.
امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.